أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی حضرت مهدی و تعجیل در فرج اون بزرگوار صلواتی تقدیم کنیم. من همون وقت که میخواستم قول بدم به آقای صدیقین گفتم من ساعت 3:30 میرسم، ایشون گفتن حالا یه خورده شما زودتر بیاین یه خوردم میگیم که مثلا یه کلیپی پخش کنن. خلاصه عذر میخوام. خدمتتون عرض کنم که صحبت ما پیرامون رجعته. رجعت یه عقیده‌ایه که اولین کتاب‌های شیعه راجبش نوشته شده و برعکس اهل تسنن وقتی میخوان بگن مثلا ما فلان عالم شیعه رو قبول نداریم، اون رافضیه احادیثش از اعتبار ساقطه، میگن چون یعتقد و به رجعه، یعنی چون اعتقاد به رجعت داره همه حد احادیثش رو ما دیگه رد میکنیم. یا مثلا ابان ابن تقلب یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام، ظاهرا با ابو حنیفه یه بار درگیر لفظی میشن. ابو حنیفه بهش میگه که شما شیعیان قائل به رجعت مگه نیستید؟ ابان ابن تقلب میگه چرا؟ میگه خب 100 دینار به من بده رجعت بهت میدم. خواسته سر به سرش بذاره. ابان ابن تقلب هم بهش میگه که تو قول میدی آدم وارد رجعت بشی؟ چون دشمنان اهل و بیت رجعت میکنن و قیافه هاشون مثل سگ و خوک و میمونه و 30 ماه عمر میکنن، بدنشون بدن حیوانه، سرشون همونیه که داشتن و رجعت اینجوریه. تو دوست اهل و بیتی یا دشمن اهل و بیت؟ اگه دشمن اهل و بیتی حیوان وارد رجعت میشی، خب من چجوری ازت بگیرم؟ یعنی تو شوخیای اصحابم سر رجعت حتی با دشمنان اهل و بیت اینجوری ما داریم. توی خدمتتون عرض کنم که مکالمه هایی که گزارش شده. خب اول من یه تعریفی از رجعت خدمتتون عرض کنم. اینو دقت بفرمایید که ما تو روایات داریم ایام الله ثلاثه، روزایی که خدا قدرت خودش رو نشون میده و به اصطلاح آشکار میکنه نصرت خودش رو به اهل دین، اینا 3 روزه: یوم الظهور و یوم الرجعه و یوم القیامه. این 3 روز خدا قدرت خودش رو به نمایش میگذاره. یا روایت داریم کسی که به 3 چیز اعتقاد نداشته باشه از ما نیست، یعنی فرهنگ ما اهل بیت رو نشناخته. یکی به سؤال شب اول قبر، یکی به شفاعت و یکی هم به رجعت. یعنی این 3 چیز ما رو شاخص کرده بین مذاهب اسلامی. این 3 چیز شاخص شیعه است. رجعت به معنای بازگشت پس از مرگ به دنیاست و به شکلی که انسان خدمتتون عرض کنم از دنیا رفته، نه اینکه دوباره مثلا از بچگی شروع بشه و بزرگ بشه، نه، به همون شکلی که از دنیا رفته رجعت میکنه. خب خدمتتون باز عرض کنم که تو فرهنگ قرآن هم این کلمه رجعت مطرح شده و به همین اصطلاحی که عرض کردم، یعنی بازگشت مردگان به دنیا و به همین شکلی که از دنیا رفتن، نه اینکه دوباره از بچگی شروع بشه، و خدمتتون عرض کنم که برای چه اهدافی این رجعت اتفاق میفته، حالا خدمتتون عرض میکنم. من اول چند تا از منابعی رو که شیعه و عامه دارن خدمتتون بگم راجع به رجعت، که به این کتاب ها ما برای آشنایی با رجعت و مباحث اون انشاءالله رجوع کنیم. نو دقت بفرمایید، درباره رجعت به خصوص آیت الله نجم الدین طبسی یک کتابی نوشتن، رجعت از دیدگاه شیعه، و خب این بهترین کتابیه که تقریبا ما میتونیم برای آموزش در مباحث رجعت ازش استفاده کنیم. رجعت از دیدگاه شیعه از آقای نجم الدین طبسی. باز خدمتتون عرض کنم که جناب سید ابن طاووس هم یک کتاب نوشته مستقلن راجع به رجعت و اسمش هم همون رجعته و مفصل به مباحث رجعت پرداخت. باز خدمتتون عرض کنم که درباره رجعت این عناوینی که من رو تابلو می نویسم مهمترین عناوینیه که انشالله امروز بهش می پردازم. ماجیک آبی نیست اینجا، ماجیک قرمز چشمتون اذیت میشه. خدمتتون عرض کنم که اولین موضوعی که ما داریم، لطفا یه ماجیک آبی بیارید یا مشک. اولین نکته‌ای که داریم بعد از تعریف رجعت که خدمتتون عرض کردم، آیات مرتبط با رجعت، آیاتی که درباره رجعت، بعضیاش اینه که مثلا راجع به اصل قدرت خداست، ان الله علی کل شیء قدیر، یا همون ادله‌ای رو که ما برای قیامت میاریم، چون رجعت هم جسمانیه دیگه، و خدای متعال در آخر سوره یاسین میگه وقتی که یه نفر اومد یه استخوانی رو پودر کرد و فوت کرد تو صورت پیغمبر خدا، گفت تو میگی این دوباره زنده میشه؟ آیات آخر سوره یاسین نازل شد که قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو به کل شیء و هو به کل خلق علیم. این آیات دلالت میکنه بر اصل قدرت خدا، که بعضیا اصلا رجعت رو قبول ندارن، مثل قیامت.
خب اول ما باید با همین منطق وارد بشیم که خداوند بر هر چیزی قدرت داره و این دوتا آیهی که در قرآن به این مسئله شهادت میده، ان الله علی کل شیء قدیر، آیه ششم سوره حج، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، قیامت آیه 40، و این آیه‌ای هم که خوندم 87 سوره یاسین. این یه بخش. یه بخش دیگه هم بخش خدمتتون عرض کنم که ادله قرآنی مخصوص به رجعت. باز من تا از اینجا عبور نکردم آیات و ادله عقلانی. ببینید آیاتی که مبانی عقلانی رجعت رو میگه همین سه تا آیه‌ای بود که گفتم، و در این حال تو آیاتی که راجع به رجعت هست از علامه طباطبایی در تفسیر المیزان تا میرسن به آیات رجعت یه چند تا سوال و پاسخ رو مطرح میکنن. مثلا یکی از سوالاتی که مطرح میشه، یعنی وقتی که یک قوه‌ای تبدیل به فعل میشه عادتاً محاله که دوباره این فعل برگرده به قوه تبدیل بشه. مثلا اگه یه چوبی آتیش گرفت و اون قوه سوختن تبدیل به فعل شد، عادتاً محاله که دوباره بگیم این به اصطلاح فعل دوباره برگرده تبدیل به قوه بشه. در جواب علامه طباطبایی میگن که این مال عالم ماده است، ولی تو عالم معنا اصلاً رجعت مال کسانیه که هنوز قوای معنویشون تبدیل به فعل نشده، که بعد ما تو فلسفه رجعت و اهداف رجعت اینو توضیح میدیم. ولی اینم خودش یه ادله جزء همین ادله عقلیه که قوه تبدیل به فعل شد دیگه محاله که برگرده. علامه جواب میدن که اتفاقا رجعت مال اون قوه هایی که تبدیل به فعل نشده، ولذا رجعت رو خداوند قرار داده. و خودشون هم از منظر عقلی جواب میدن، یعنی اتفاقا ما به خاطر همین قائل به رجعتیم. که چی؟ که قوایی هست که قبل از ظهور زمینه تبدیلش به فعل نیست، لذا خداوند رجعت رو قرار داده. محال است که خداوند یه دانه ای رو بیافرینه و توی هیچ جای کره زمین زمینه رشد اون دانه نباشه. چرا محاله؟ چون که با حکمت خدا جور در نمیاد که خداوند در یه دانه ای یه قوه ای رو قرار بده و اون رو هم بیافرینه، ولی هیچ زمینه ای برای رشد اون دانه تو رو کره زمین نباشه. این محاله، چون با حکمت خدا سازگار نیست. حالا وقتی که ما راجع به یه دانه این حرفو میزنیم، راجع به حضرت سلمان نمیتونیم این حرفو بزنیم که بگیم آقا حضرت سلمان تو زمان خودش به جایی رسید که در سطح عالی انسانیت قرار گرفت. ولی ما سوال میکنیم آیا حضرت سلمان تونست آنچه که از دین آموخته بود و بهش یقین پیدا کرده بود اجرا کنه، بروز بده، به فعلیت تبدیل کنه؟ نه، این زمینه برای حضرت سلمان نبود. ولذا برای افرادی مثل حضرت سلمان خدا این زمینه رو قرار داد. یا برعکسش، آیا یزید که خب چه جنایاتی انجام داد و از دنیا رفت در سن 33 سالگی، آیا یزید به سزای اعمالش تو همین دنیا رسید و از دنیا رفت یا نه؟ و خدای متعال توی همین دنیا بناش اینه که به اصطلاح افراد رو یه دادگاهی به نام رجعت ایجاد بکنه و افراد رو دوباره حاضر بکنه. حالا خدمتتون عرض کنم که از این قسمت از بحث که بگذاریم میرسیم به ادله قرآنی مخصوص به رجعت. حالا این ادله قرآنی که مخصوص به رجعته و خدمتتون عرض کنم که بسیار زیادم هست در قرآن این باب از آیات قرآن، میتونیم اینها رو به دو صورت و به دو بخش تقسیم کنیم. یکی آیاتی که مال امتهای پیشینه، یکی هم آیاتی که مربوط به فردای بشریت. امتهای گذشته و دو آینده و امت اسلام. خب راجع به آیاتی که پیرامون امتهای پیشین هست، خیلی از این آیات تو سوره بقره است. اصلا اسم سوره بقره به خاطر همینه. خودش داستان سوره بقره اصلا به خاطر همینه که دو تا جوان اومدن خواستگاری یه دختری که یکیشون منافق بود یکیشون مؤمن بود، و این دختر به اون پسری که مؤمن بود بله رو داد و اون که منافق بود رو حس حسادتش اومد این رفیقش، پسرعموش بود بعضیا میگن، یا رفیقش بود یا هم محله‌ایش بود یا نه، این منافق اومد او رو کشت و بدنش رو آورد انداخت توی محله پیروان و شیعیان حضرت موسی. نصف شب این بدن رو، جنازه رو آورد انداخت اونجا و رفت و فردا صبح یه عده‌ای رو جمع کرد و تو سرزنون اومدند و پیش حضرت موسی گفتن این جنازه رفیق ما تو محله شما پیدا شده، یا خونبهاشو بدید یا اینکه یه نفر از شما رو ما میکشیم. و این منافقی بود که اصلا میخواست حضرت موسی رو زمین بزنه، این رو هم بهانه قرار داد که هیچ کس به او شک نکنه. خودش اولین خونخواه این بنده خدا شد که خودش قاتلش بود و هم میخواست آبروی حضرت موسی رو ببره، که خب دیگه بقیه آیه رو میدونید که آیاتی که نازل شد، برید یه گاوی بکشید، گاوی که زرد رنگ باشه، زمینی رو شخم نزده باشه، آبستن نشده باشه. هی اینا می اومدن می گفتن این نوع گاو زیاده، بازم بگو خصوصیاتش چیه، چون می خواستن این کارو انجام ندن، هی بهانه می گرفتن، یه شرط دیگه می اومد. تا اینکه خلاصه داستانم مفصله که رسیدن به یه جوانی که به خاطر احترام به پدر و مادرش، دعای پدر و مادرش، داستان اینه که اینا گذرشون افتاد به این جوان. و کلید این طویلهی که گاو توش بود زیر سر پدرش بود که پدرش خابیده بود. اومدن این گاو رو بخرن ازش و غیر از اینا افراد دیگه، و این به خاطر احترام به پدرش، پدرش رو صدا نزد با اینکه با سود فراوانی میخواستن این گاو رو بخرن. پدرش بیدار شد و مادرش برای پدرش قضیه رو گفت که آره این جوون به خاطر این که ادب رو رعایت کنه تو رو از خواب صدا نزد و سود کلانی رو از دست داد. پدر دعا کرد الهی به اندازه پوست این گاو طلا گیرت بیاد. و خلاصه مشتری بعدی کیا بودن؟ همینا بودن. اومدند و رسیدن به این گاوی که حضرت موسی توسط وحی توصیف کرده بود، دیدن همونه. گفتن مثلا آقا این گاو رو چندی میفروشی؟ گفت مثلا قیمتش رو دو برابر کن. گفتن که نه، بی انصافی میکنه، حالا اینقدر گاو هست ما میریم یه دور میزنیم و میایم. بعد خلاصه یه دور دیگه اومدن، یه دور زدند و اومدن گفت سه برابر. خلاصه گفتن نه مگه نگفتی مثلا تو دو برابر گفته بود، گفت حالا سه برابر شد. خلاصه مثلا گفت که یارانه های ما رو قطع کردند و ما خلاصه سه برابر. دوباره اینا رفتند و اومدن، دفعه سوم گفت به اندازه مادرش گفت. گفت فکر کنم دعای بابات مستجاب شده، بگو به اندازه این گاو پوستش رو پر از طلا کن. خلاصه اینا دیدن همونه، این گاوه همونه. از اون طرف هم اینا هم ثروتمند بودن، از اون طرف هم خیلی حضرت موسی رو میخواستن زمین بزنن و تا چی میگن گاو و ماهی هم پاکار وایستاده بودن که هر جوری از حضرت موسی رو زمین بزنن. حاضر شدن به اندازه گاو طلا بدند و آبروی حضرت موسی رو ببرن، که میگن بنی اسرائیل قوم لجوجی بودن، بهانه گیری بودن اینجوری. و خدا هم حالا چرا اینا رو سر و کارشون رو انداخته بود به گاو، این قابل بررسیه که چرا بزرگترین سوره قرآن ما بقره است و بحثم بحث رجعته و این رجعتم باید با چی اتفاق بیفته؟ با یه گاو. حالا بعضی از عرفا یه تحلیل و تفسیرهای عرفانی خیلی جالبی راجع به رجعت و گاو کردن که اگر کسی میخواد رجعت کنه به باطن خودش و از شر ظاهربینی به اصطلاح نجات پیدا بکنه، چون ببینید حضرت ابراهیم برای اتفاق رجعت عرفانی در نمرودیان چیکار کرد؟ رفت تمام بتا رو شکست. بعد که اینا گفتن که ابراهیم تو بتا رو شکستی، گفت تبرک روی شونه بت بزرگه. گفتن آخه اینا که نمیتونن به جون هم بیفتن. بعد خدا تو قرآن میگه فلما رجعوا الی انفسهم، تا کلاشون رو قاضی کردن دیدن حضرت ابراهیم درست میگه. یعنی اصلا هدف تمام انبیا این بوده که ما رو از ظاهر طبیعت دنیا بکشونن تو باطنش، که ما یه رجعتی داشته باشیم و تا گاو نفس رو نکشیم، تا گاو نفس رو نکشیم نمیتونیم به حقایق رجوع کنیم. این نفس ما مثل یه گاو میمونه که خلاصه زبون نفهمم هست، تا این گاو رو نکشی حقیقت آشکار نمیشه. این تعابیریه که عرفای ما، چون بحث رجعت توی قرآن خیلی عجیبه، خیلی پر رمز و رازه، به این صورت بیان کردن که اینا برای این که متوجه حقیقت بشن که بابا پشت پرده این عالم یه خبریه، خداوند هرچی اینا پیچوندن پیچوند، هرچی بهانه گرفتن یه شرط دیگه گذاشت. گاو زیاده، گاو زرد، برید اینجوری باشه، شخم نزده باشه، آبستن نشده باشه. یکی یکی هر باری میومدن سخت‌تر میشه، اینا هم لجشون بیشتر میشه، هرچی دایره زیغتر می شد تو عبودیت و بندگی اینا بیشتر لج می کرد. و خدمتتون عرض کنم این یه حالت خیلی بدیه توی عبادت. من تا نفهمم نماز نمی خونم. ای گیر می ده به خدا. خدا هم میگه، آیت الله بهجت می فرمودن کسی که نمازش رو به تأخیر بندازه، خدا هم کاراش رو به تأخیر می دازه. نماز مثل لیمو شیرینه، باید زود خوردش وگرنه تلخ. و بعضی ها همی جورن لجبازن توی عبودیت و بندگی، هی میپیچن به پروپای خدا، خدا هم هی میپیچن. ولی مثلا یه نفر مثل بابا طاهر اومد تو حوزه علمیه، به طلبه ها گفت چقدر شما خوبی، چقدر شما نورانی، چی کار میکنید شما اینقدر تو دل برو و نورانی. یه طلبه ای بنده خدا میخواست سر به سر این بذاره، دید این خیلی داره لوری برخورد میکنه، گفت که لوری هم یعنی ساده و با صراحت و با اعتقاد. گفت که ما زمستون که میشه یخ حوض رو میشکنیم میریم تو آب و میایم بالا اینقدر خوب میشیم. خلاصه اینم باورش شد و زمستون رفت یخ حوض رو شکست و پرید تو آب و در اومد، شد خلاصه اون عارفی که الان آیت الله جوادی آملی وقتی ازش یاد میکنن میگن بابا طاهر سلام الله علیه، سلام الله علیه. یا مثلا شیخ حسن علی اصفهانی تا دم غروب روزه بود، پدرش اونو آورد پیش سید محمد صادق تخت فولادی و خب پدر شیخ حسن علی اصفهانی شاگرد مرحوم تخت فولادی بوده. خلاصه گفت که اسمت چیه؟ بابا جون. گفت حسن علی. گفت حسن علی این تیکه نباتو بگیر بخور. خلاصه این حسن علی هم نباتو گذاشت و دهنش خورد. یه پدرش گفت که حسن علی مگه روزه نبودی؟ گفت چرا بابا، من روزه بودم ولی من الان به سن تکلیف نرسیدم، روزه برام واجب نیست. ولی ایشون استاده، حرف استاد رو رو زمین نگذاشتن مهمتر از این روزهیه که من تمرینی گرفتم، مستحبی گرفتم، واجب که نیست برام، ولی میخواستم بی احترامی به استاد شما نکنم. میگن که مرحوم می محمد صادق تخت فولادی به پدر شیخ حسن علی اصفهانی گفت این بچه به هر جایی بنا بود برسه رسید، به خاطر همین روحیش. حالا عرض میکنم این نکات رو من عرض کردم که یکم بحث رجعت رو متوجه بشیم که از نظر عرفانی یه نکات خیلی ریزی داره، به خصوص تو سوره بقره و این داستان عجیبی که خدای متعال توی قرآن مجید برای ما ترسیم کرده، که من بعضی از نکات عرفانیش رو خدمتتون عرض کردم و خدمتتون عرض کنم که اینا اومدند و بالاخره گاو و کشتند و گفتند که دومش هم بزنید به این جوون. دوم گاو هم زدن، نه مثلا شاهرگش رو بزنند، نه دومش رو زدن به این جوونی که مقتول بود. از جاش پا شد و گفتند که کی تو رو کشته؟ گفت همین که تو سر و مغزش میزنه، همین بنده خدایی که حالا یا پسر عموش بوده یا نبوده، همین که تو سر و مغزش میزنه همین قاتل منه. و خدمتتون عرض کنم این یکی از داستانهای این سوره است که خدای متعال در قالب این داستان این نکات بسیار دقیق رو برای ما به تصویر کشیده. ببینید یعنی میخواد بگه اینقدر باید نفس و شما کوچیکش کنی که بی ارزش که شد پیشت، وقتی که نفس بی ارزش شد پاتو رو نفست گذاشتی که همون گاو نفس باشه، این نفس کار ازش میاد که میتونه مثلا مرده زنده بکنه. ولی خب دلیل مشخصی که تو روایت اومده باشه نداره. بفهم قدرت پیدا کنه. بله بله احسن، بله همینه. یعنی اصل قضیه همینه، وقتی گاو نفس رو کشتی این نفس چنان قدرتی پیدا میکنه که مثل مثلا همون داستانهایی که راجب شیخ حسن علی اصفهانی شنیدیم، به پسرش گفت برو رو پشت بوم ببین اول ماه هست یا نه، میخوام به مردم بگم فردا عید بگیرن یا نه. گفت بابا هوا ابریه. گفت بی ارزه برو بالا پشت بوم بگو. شیخ حسن علی گفت ابر رو برید کنار. رفتن رو پشت بوم گفتن ابر رو برید کنار، بابا میگه ابر رو رفتن کنار. یا شیخ حسن علی خوابیده بود، پسرش طبقه بالا بود، این با نردبون باید میمد تو اتاق و میرفت بیرون میترسید پدرش بیدار بشه، از پنجره نردبون رو گذاشت و رفت. هوا بارونی بود، اونجایی که پنجره بسا نردبون رو گذاشته بود لیز بود، یه دفعه این نردبون برگشت از مثلا 4-5 متر بیفته،
یه دفعه پسرش میگه دیدم دوباره نردبون برگشت به طرف دیوار. زور که سر سفره بودیم یه دفعه شیخ حسن علی به من گفت که باریکلا امروز احترام منو حفظ کردی، منم جون تو رو حفظ کردم. تو خواب من نردبون رو برگردوندم نیفت و هوای تو رو داشتم. یا مثلا داشت شیخ حسن علی اصفهانی تعقیبات میخوند تو حجرش، یهو صدای داده یه طلبه بلند شد، گفتن چته؟ گفت عقرب منو زد. شیخ حسن علی اومد گفت حالا چته؟ گفت درد میکنه. گفت خب بگو نکنه. دردش خوب شد. تا گفت بگو نکنه خوب شد. یعنی این نکته ای که میفرمایید همه ی قضیه همینه که تا آدم پاشو گذاشت رو نفسش حقایق آشکار میشه براش. جان رجعت اینه، جان اعتقاد به رجعت از نظر عرفانی اینه که وقتی شما پاتو گذاشتی رو نفست حقایق برات آشکار میشه. هر جایی حق و باطل قاطی شده به خاطر اینکه نفس داره حرف میزنه. یکی دیگه از جاهایی که نفس داره حرف میزنه و خدا داستانش رو برای ما میگه، بحث خدمتتون عرض کنم که اون پیغمبریه که او کلذی مز علا قریتن و هی خاویتن علا عروشها، که حالا خدمتتون عرض کنم که بعضی ها گفتن همون داستان عزیره، بعضی ها گفتن داستان ارمیاس، بعضی ها گفتن که دقت کنید این تفاصیلی رو که میبینید انشالله بعدن، دو تا آیه داریم، دو تا داستان تو بقره میگه. یکیش خدمتتون عرض کنم که مال جناب حزقیل پیغمبر یا ارمیاس که آیه 342 نداریم، 242 اینجا نوشته 342. بله میگفتن هر وقت آقایون میرن منبر میخوان آیه آدرس بدن از 40 به چی میگن پایین باشه، کمتر از 40 باشه که درست تر بیان، دیگه یکمی برمرتر، چون اکثر سوره های قرآن دیگه 40 تا آیه رو داره، یه با نرید رو 300، اینجا رفته رو 300. خلاص آیه 242 اون داستانه که میگه علم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. خدای متعال به پیغمبر خدا خطاب میکنه و حضرت رضا علیه السلام تو عیون اخبار و رضا اینو توضیح میدن، میفرماین 8000 نفر در شهری زندگی میکردن به نام راوردان، پایتخت عراق راوردان بوده، بغداد رو منصور ساخت، 3 شهر دشمنان اهل بیت تو عراق ساختن، یکی بصره بود که عبیدالله ابن زیاد کاخاشو ساخت، یکی بغداد بود که منصور ساخت و یکی هم سامره بود که متوکل عباسی ساخت. ولی در قدیم راوردان پایتخت عراق، حضرت رضا علیه السلام می فرمایند وقتی وبا می اومد افراد زیادی کشته می شدن. اینا بنا گذاشتن که یه دره ای رو در نظر گرفتن که خوشاب و هوا بود و از قبل اونجا رو تجهیز کرده بودن، هر وقت وبا اومد کسانی که وبا گرفتن تو شهر بمونن بقیه فرار کنن و این اتفاق افتاد و 8000 نفر اومدن تو این دره و در رو از به صلاح پشت روی مردمی که تو شهر راوردان بودن بست. خلاصه وقتی اومدن توی این دره، خدای متعال به اینها گفت که فقال لهم الله موتو، بمیرید. 8000 نفر اینجا مردن. بعد بندگان خدایی که وبا گرفته بودن، خلاصه یکی درمیون، 10 درمیون، هرچی زنده مونده بودن، بعد اومدن دیدن عجب اینا که از مرگ فرار کرده بودن مردن و دور تا دورشون رو یه دیوار کشیدن و به اینجا میگفتن خلاصه دره ارواح، دره مردگان. 8000 تا آدم اینجا مرده بود. بعد حضرت حزقیل از اینجا رد میشد، یکی از پیامبران بنی اسرائیل، و به خدا گفت خدایا اینا رو زنده کن تا حجتی باشه برای همه مردم. 8000 نفر حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند زنده شدن، برگشتن دوباره تو خونه زندگیشون زندگی کردن به صورت طبیعی و از دنیا رفت. این یه جریان آیه 242، یکی هم آیه 259، این مال حضرت عزیر پیغمبر که این هم یه داستان بسیار جالبیه که خدای متعال این دوتا برادر دوقلو رو، حالا یا سنشون نزدیک به هم بود یا دوقلو بودن، عزیز و عزیر. عزیز 50 سال عمر کرد، عزیر 150 سال. و وقتی که مثلا عزیر مثلا 35 سالش بود هرچی، اومد و رسید به شهری که زلزله شده بود، او کلذی مر علی قریتن و هی خاویتن علی عروشها. این شهر دچار، خدمتتون عرض کنم که زلزله شده بود و همه سقف‌ها فرو ریخته بود و همه مردم زنده به گور شده بودن تو خونه های خودش، مثل زلزله بم. خلاصه ایشون دستش رو بلند کرد و گفت قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، چجوری خدایا اینها رو زنده می کنی بعد از مرگشون. بعد جالبه اینه که خدا میگه که خدای متعال فاماته الله 100 عام ثم بعثه. 100 سال عزیر مرد و بعد خدای متعال او رو زندهش کرد. قال کم لبسته؟ قال لبست یوما او بعض یوم. قال بل لبست 100 عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسن. میگن نون و پنیر و انگور میخورده، انگوری که از همه میوه ها زودتر فاسد میشه و لطیفه، تر و تازه بود. خداوند 100 سال انگور رو تازه نگه داشته بود. ونظر الی حمارک، مرکبت رو ببین، و لنجعلک آیتا للناس، ما میخواییم تو رو نشانهی قرار بدیم برای مردم. ونظر الی العظام کیف انشزها، ببین چجوری این گوشتا دوباره به استخونه این حیوانت دوباره بر میگرده. ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. من به قیامت ایمان آوردم و میدونم که خداوند به هر کاری قدرت داره. داستان سوم آیه 55 و 56 سوره بقره است. داستان رو من دیدم تو کتاب کمال الدین، جناب شیخ صدوق نقل کرده تو باب رجعت. خدمتتون عرض کنم که این حدیث رو من اونجا از حضرت رضا دیدم و حدیث اینه که بنی اسرائیل حالا بعد از این که از میان رودخونه رد شدن، کف کفش یکیشون هم خیس نشد، آیات عجیبی از حضرت موسی دیدن، حالا که نجات پیدا کردن میگن ما میخواییم خدا رو ببینیم. هر قوم و مذهبی یه خدایی داره که دیده میشه، تو این حرفا تو کت ما نمیره که خدا دیدنی نیست، هر جوری هست به خدا بگو خودشو نشونه ما بده. خلاصه خطاب شد که بهشون بگو لن ترانی یا موسا، منو نمیتونید ببینید. اینا پاشونو کردن توی کفش که نه، باید خدا رو به ما نشون بده. خدمتتون عرض کنم که حالا این داستان بعد از اینه، ببینید و از فرقنا به کمل بحر، خدا از اینجا شروع میکنه میگه یاد بیارید که من دریا رو برای شما شکافتم. بعد خلاصه و از واعدنا موسی 40 لیله، این آیه هم حتی قبل از این داستانه که بنی اسرائیل گوساله پرستیشون هم کرده بودن، گوساله پرست شدند و خلاصه اون هرسی که به حضرت موسی دادن. خیلی حضرت موسی هرس خورد. بعد حالا خدای متعال میگه که حالا کتاب اومده براشون، روش زندگی اومده. من یا خدای متعال میگه و از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم. خدا رو ندیده قبول داشته باشید و توبه کنید به خاطر گوساله پرستیتون. فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم. خودتون از درون منافقین رو بکشید یا از جامعه بیرون کنید. کسایی که اومدن شما رو گوساله پرست کردن، از درون فقتلوا انفسکم. اینم خودش تفسیر مختلفی داره، یعنی چه خودتون رو بکشید. فقتلوا انفسکم، اینو ببینید. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. خدا توبتون رو پذیرفت. انه هو التواب الرحیم. بعد خلاصه بعد از این موعظه ها و از قلتم، باز ببینید بعد از این جریان شما گفتید یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فخذتکم الصاعقه و انتم تنظرون. چی شد؟ این حدیث از حضرت رضا علیه السلام توی کتاب کمال الدین شیخ صدوق اینجوریه که گفت بنا شد که اینا 70 نفر رو حضرت موسی جدا کنه و ببره تا یکی از آیات خدا رو ببینه. خدمتتون عرض کنم که حالا اینجا هم جای بحثه که تو این حدیث اومده، حضرت موسی نگفت خدایا کیا رو ببرم. حضرت موسی از ذوق خودش انتخاب کرد و یکی از ترک اولاهای حضرت موسی این بوده. توی تفاسیر بعضی ها اینجوری نوشتن که خودش انتخاب کرد، نگفت خدایا تو انتخاب کن. و تو روایت حضرت رضا علیه السلام یه نفر پرسید آقا چرا باید خدا امام رو مشخص کنه، نه حتی پیغمبر، نه حتی کس دیگه. خدا اولا و به ذات خدا باید مشخص کنه، امام رو خدا باید مشخص کنه. حضرت فرمودن چون موسی با توجه به این که پیغمبر اولوالعزم بود به خدا نگفت تو انتخاب کن، خودش انتخاب کرد و هر 70 نفرشون منافق بود. هر 70 نفری که انتخاب کرد حضرت موسی به چشم ظاهر منافق بود. مثلا حضرت موسی باورش نمیشد، یه نفر بود تونتون داشت توراتو می نویشت، همیشه هم کاتب حضرت موسی بود. خلاصه تا این دوچار سیه شد، یه دفعه حضرت موسی باطنش رو دیدید میمونه. یکی یکی باطنای اینا رو خداوند به حضرت موسی نشون داد. گفت این که کاتب من بود. گفت اینو خودش رو چسبونده بود به تو تا بین مردم مشهور بشه و تو فکر میکردی این خیلی به تو ارادت داره، خیلی مؤمنه، حتی کاتب تو منافقه. چرا به ما نگفتی ما انتخاب کنیم؟ اگر ما انتخاب میکردیم هیچ کدوم دوچار سیحه نمیشدن و خلاصه همشون مردن. تا همشون مردن اینا اومدن بنی اسرائیل گفتن خب جناب موسی 70 نفر رو بردی کشتی و اومدی، ما گفتیم خدا رو نشونمون بده، رفتی نماینده های ما رو کشتی. و خلاصه ما داریم توی روایات تو کتاب البرهان توی قسمت این تفسیر این داستان که خدای متعال رو به حق 5 تن آل عبا قسم داد و اینها دوباره برگشتن و زنده شدند. و این هم یه آیه دیگه برای بنی اسرائیل شد. خب این داستانهایی که هست. حالا داستانهای دیگهی که تو ذهنتونه رو بگید. بله، داستان اصحاب کهف، اینم رجعت. بفرمایید. بله، اونم رجعت، اونم یه نوع رجعت. ببینید این که به حضرت ابراهیم گفته میشه که 4 تا پرنده رو بگیر، کلاغ رو. باز ببینید مسائل عرفانی روایت ها، ذوقی نیست، عرفان ذوقی نیست. گفت 4 تا پرنده رو بگیر. چیا بودن اون پرنده ها؟ کلاغ و خروس و مرغابی و طاووس. بعد روایت داریم که آقا کلاغ یه بعد نفس ماست. چه بعدی؟ طمع، حرص و طمع. خروس میل و شهوت. مرغابی، آقا شما یه مرغ بگیر تو خونت اینقدر خلاصه راحت باهاش کنار میای، یه مرغابی بگیر، یه ذره شکمش وا بیفته صداش بغ 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 همه جا رو میگیره، همسایه‌ها میگن تو رو خدا یه چیزی به این بده ما رو کش، خیلی سر و صدا میکنه با شکمو مرغابی. و یه طاووس، طاووس تکبر. به حضرت ابراهیم میگن این چهارتا رو بگیر بکش. ببینید چقدر خدا ظریف وارد شده تا ما رجعت کنیم. و این عمرای ما داره میگذره و همش داریم تو طبیعت، مثل خدمتتون عرض کنم که این پروفیله، هی مثل پروفیلا میایم رو آب، هی میایم عوض این که عمیق بشیم رجعت کنیم، با هر روز از عمرمون رجعت کنیم به باطن این عالم، هی داریم میایم رو آب و سطحی تر زندگی میکنیم، قضاوت هامون سطحیه، نگاهمون سطحیه. و خلاصه خدا میخواد ما رو از این سطحی نگری، میگه که میخوام به یقین برسم. افلا تومه؟ آیا ایمان نداری؟ چرا؟ ولیکن لیطمئن قلبی. اگه میخوای اطمینان قلب پیدا بکنی باید عمیق بشی، از این سطح دنیا بری پایین تر. و شرطش هم اینه که این چهار بعد نفس رو کنترل کنی، حرص و طمع و ببین بکش تا زنده بشه، بکش تا زنده بشه. حضرت امیر المومنین میفرمایند بمیرید تا زنده بشید. حضرت عیسی میگه که کسی به ملکوت آسمان نمیرسه مگر اینکه دوبار زاییده بشه، یکی از شکم مادر، یکی از شکم طبیعت. اگه اینجوری نشه شما زنده نمیشی. و بله بله بله، مثلا داریم خواب برادر مرگ. میگم خیلی مشترکات داره بحث قیامت و رجعت، ادله قیامت و ادله رجعت. و همونطور که ما ادله میاریم برای خدمتتون عرض کنم قیامت، همون ادله برای رجعت آورده میشه. ولی جالب اینجاست، ببینید نکته اینه که تمام این اتفاقاتی که تالا شما گفتید و من گفتم همش تو این دنیا اتفاق افتاده. و این بحث رجعت رو خیلی ساده تر میکنه تا قیامت رو. یعنی کسانی که میخوان قیامت رو باور کنن اول باید رجعت رو باور کنن که این اتفاقات افتاده ها تو همین دنیا، رجعت مال همین دنیاست. ولی قیامت مثلا یوم نطوی السماء کطی السجل کما بدعنا تعودون، حالا یه همچین مضمونی داریم. قیامت این آسمان و زمین مثل یه توماری که سجل الکتب، مثل یک کتابهایی که قبلا می نوشتن توماری بود، همونطور که داره باز میشه الان دنیا، که علم فیزیک هم این رو ثابت کرده که ما در حال توسعه جهان هستیم، که خدا تو قرآن میگه انا لموسعون، و هر وقت من جای پارک برای ماشینم گیز نمیارم این آیه رو میخونم انا لموسعون، خلاصه جا باز میشه. هر وقت یه جایی دیدید جا باز نمیشه براتون بگید انا لموسعون. خلاصه این تجربیه، به آقای جوادی آملی هم گفتم، گفتن تجربیات بدعت نیست، اگه تجربه مجربه بدعت نیست. گفتم آقا ما هر وقت ماشینمون جا براش پیدا نمیشه میگیم انا لموسعون. آقا قرآن میگه ما داریم عالم رو باز میکنیم، الان در عالم داره توسعه ایجاد میشه، ولی قیامت که میشه یه دفعه نطو سما اول از کته سجل للکتب و یه دفعه بسته میشه. برای خونه که همون رب انزلی منزلن مبارکا و انت خیر المنزلین، حضرت نوح کشتیش میخواست، حالا خانوما آقایون که منبری هستید، خانوما هر وقت باید منبرتون و خانوما دوست داشته باشن چهار تا ذکر بگید. آقا اینا یا خونه و یا ازدواج و این خلاصه خیلی.
بله بله.
آیاش بزنید رو موبایل پیدا کنید. حضرت نوح بنده خدا همه زمین رفته بود زیر آب، بی خونه بود. حالا کجا بریم؟ کجا خونه بزازیم؟ این آیه رو خون. رب به انزلی منزلن مبارکا و انت خیر المنزلین.
بله خدمتتون عرض کنم که انا لموسعون، ولی قیامت یه دفعه اصلا یوم تبدل الارض غیر الارض، دیگه اصلا عالم یه عالم دیگه ایه.
خب خدمتتون عرض کنم که تو این عالم خدا این اتفاقات رو نشون داده که عقلهای ما راضی بشه، قانع بشه که بله خدای متعال بناشه که توی عالمی بسیار وسیع تر از این عالم، که اصلا قیامت دیگه زمان و مکانش با زمان و مکان دنیا فرق میکنه، تمام محاسبات به هم میریزه، محاسبات دنیایی. و خدای متعال عجیب توصیف میکنه قیامت رو در سوره واقع اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه خافضتون رافعه. بعضی چیزایی که تو دنیا سنگین بود تو قیامت سبک میشه، بعضی چیزایی که سبک بود سنگین میشه، بعضی آدمایی که شما آدم حسابشون نمی کردید میان بالا، بعضی ها که نه خیلی بهشون احترام میذاشتید میان پایین. حافظتون رافع ازا رجت الارض رجا، مثل این قالی که رج رج بافته شده تمام رج رجای عالم باز میشه، متلاشی میشه این عالم. و خدمتتون عرض کنم اینا به قول معروف مثل یه بچه‌ای که با قاشوق چای خوری هی بهش آب میدن که یه دفعه نپره تو گلوش، خدا اومده رقیق شده رجعت ظهور امام زمانه، رقیق شده قیامت رجعته، یه دفعه عالم وارد قیامت نمیشه. من اگه بخوام برای شما تصویر سازی بکنم، ظهور امام زمان دالان برای ورود به رجعت و رجعت دالان برای ورود به قیامت. عظمتش بله بسیار عجیب، بیشتر از رجعت، رجعت بیشتر از ظهور. بله ادامه ظهوره، بله بله، ولی با مقدمه ظهور. اصلاً گاهی وقتا ما تو روایات و دعاها میبینیم رو رجعت بیشتر از ظهور حتی دعا مطرح شده که شما دعا کنید تو رجعت باشه. نتیجه ظهور رجعته، نتیجه ظهور رجعته. بله بله. و بعد مرحله بعدی میرسه تا قیامت که اون عظمت تکاملیه. بله بفرم. حالا اینو میگیم از نظر زمانی، میگیم به چه صورت رجعت اتفاق میفته.
4:30 شده. حالا میخواید یه 5 دقیقه دیگه من آیاتو تموم کنم و تشریح ببرم. خدمتتون عرض کنم که 3 تا آیه هم داریم راجع به این 3 تا آیه راجع به امت‌های گذشته که آدرس دادم، 3 تا آیه هم داریم راجع به امت‌های آینده. این آیات رو گوش کنید. 1. سوره نمل آیه 38. و یوم نحشر من کل امت فوجا. این آیه سوره نمل آیه 38. بفرمایید من آیه کوتاه زود می نویسم. و یوم نحشر من کل امت فوجا. ترجمه بفرمایید. 38 83 یا 38 83. اینجا من به این جزوه دیگه اون 358 نمله 83. بله ترجمه کنیم. یکی از رفقا هم آیات رو تطبیق کنه از موبایلش. روزی که محشور میکنیم از هر امتی 83. این اینجوریه، زیر 40 گفتن. بله خدمتتون عرض کنم که ما تا اصفهان بودیم خیلی سعی کردیم این جزوات رو بازنویسی کنیم، ولی دیگه عمرمون به اصفهان کفاف نداد، دوباره رفتیم قم. خدمتتون عرض کنم که و یوم نحشرو، آقا کدوم کلمه میرسونه که این مال رجعته؟ نحشرو که همه محشور میشن روز قیامت، فاوجن گروهی را، ولی من کل امته، از هر امتی گروهی را. و یوم نحشر من کل امته فوجا، ولی روز قیامت همه محشور میشن. اینجا داره میگه از هر امتی افراد مخصوصی محشور میشن. آیه بعدی، آیه 11 سوره غافر میفرماید قالو ربنا، بعضیا روز قیامت میگن قالو ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. اینا مثلا افرادی مثل یزید میگن که دو بار ما رو زنده کردی، دو بار ما رو مردوندی و مردوندی درسته؟ کشتوندی، ببخشید، بله کشتیمون، بله خدمتتون عرض کن. قالو رب، آها آدرس آیه رو، غافر آیه 11. آقا مگه هر انسانی یه بار به دنیا نمیاد یه بار از دنیا بره؟ بعضی ها روز قیامت اینقدر کلافه میشن، میگه هم تو دنیا برگشتم رجعت و پدرم رو در آوردی، حالا هم تو جهنم داری عذابم میکنی. قالو ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. و این اشد عذاب برای دشمنان اهل بیت که هم تو دنیا به اصطلاح عذاب میبینن هم آخرت. یه آیه دیگه بخونم چون دیر اومدم. آیه 38 و 39 نحل. نحل باشه بذارید بعد رو. خدمتتون عرض کنم که اینو میخوام حقش رو به جا بیارم برای حضرت زهرا هم که ایام فاطمیت بگم یه چیزایی، ولی اونو میگم. خدمتتون عرض کنم انبیا 95، اونو حالا بذارید بعد میگم، کلاس بعدی میگم. انبیا 95 درسته؟ از 40 پچی، از 40 به بعد من میترسم. و حرامون علا قریتن اهلکناها انهم لا یرجعون. و حرامون، تو بعضی از روایات داریم صریح ترین آیه راجب رجعت این آیه، و حرامون علا قریتن اهلکناها انهم لا یرجعون. یعنی بعضی از افراد رو ما توی قبل از رجعت عذابشون کردیم. بعضی ها بودند اینقدر آدم های پستی بودن که هنوز رجعت نرسیده، تو همین دنیا ما مثل قوم لوط زمین رو بردیم بالا، برعکس کردیم، کوبیدیم رو سرشون. ما بعضی ها رو قبل از اینکه رجعت بیاد و بخوایم تو رجعت پدر از روزگارشون در بیاریم، پدر از روزگارشون در آوردیم. حرامون علا قریتن اهلکناها، اونایی که ما هلاکشون کردیم دیگه تو زمان رجعت برشون نمیگردونیم. انهم لا یرجعون. اگه شما بگید غیر از رجعت یعنی قیامته، یعنی شما قائل شدید که کفاری که تو این دنیا عذاب شدن روز قیامت محشور نمیشن. این انهم لا یرجعون یعنی زمان رجعت دیگه اصلا اینا قابل نیستن که بخوایم بیاریمشون دیگه عذابشون کنیم. یه بار عذابشون کردیم، یه صلوات بشه. اللهم صل علی